بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خير ناصر العالمين صلى الله عليه وسلم محمد لعنة الله على سخن در این بود که روایت شریفه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که در مقابل قول به افاده معاتات ملکیت لازمه قرار دارد، به این جهت به این عنوان که چون در معاتات کلام وجود ندارد پس می شود ادعا کرد مفید ملکیت نیست، یا در محل بحث ما ملکیت لازمه نیست. در مقام جواب از این روایت بودیم. محتملات در روایت 5 احتمال بیان شد و این وجه که اشکال بود طبق بعضی از احتمالاتی بود که مورد اشکال واقع شده بود، و در اینجا وجه ششمی نیز مرحوم شیخ رضوان الله علیه آوردن که این وجه مبنی بر این است که حلیت و حرمت را حلیت و حرمت وضعی بدانیم. اولا و قولم که واضح است اعم از کلام است، چون کلام عبارت است از قول متضمن بر معنای جزم، پس به هر قولی کلام گفته نمی شود. کلامی قول است که اون قول معنای بت و جزم درش وجود داشته باشد، که این معنای متضمن قول متضمن جزم تارتن موجب صحت می شود و اخرى موجب فساد. لذا صحت و فساد مستند بشوند به امری که منشأ به کلام باشد. خب طبق این معنا و این احتمال این روایت اجنبی از اون چیزی است که مستدل به این روایت در مقام اثبات اون بود، و اون اینکه معاتاد مفید ملکیت نباشد یا مفید ملکیت لازمه نباشد، چون معنای خبر بنابراین این است که سوال میکند شخص از حکم قضیه که صوبی میخواد میاد تقاضا میکند از او اشترلی حاضر و اربه و که کذا و کذا، آیا این درست است یا نه؟ امام علیه السلام می‌فرمایند ان کان قوله، یعنی مضمون این که سلب اختیار ان شاء اخذ و ان شاء ترک، اگر این کلامی که با طرف مقابل گفتگو کرده اند و واقع شده بین این دو نفر، اگر کلام طوری باشد که سلب اختیار از اون شخص نکرده باشد، یعنی اون آقایی که پیشنهاد رو داد، آخه یک وقت است که در عرف و بازار دقت کنیم، میگه آقای فرش برای ما، میره بازار به دلال یک فرش رو میبینه، میگه این فرش برای ما بخر، اون میره میخره و میاد به این آقا مثلا میگه، این ظاهرش اینه که وکیل کرده او را در این، ولذا اگر نخرد داد و فریاد این به اصطلاح دلال بلند میشود که تو گفتی ما بخیر ما ولی فرش نمیخواستیم بخریم، یه وقت اینجوره این مورد سوال نیست. مورد سوال این است که شخص به او میگوید تو برای خودت بخر، بعد به من بفروش، اینقدرم سود میدم به. خب پس بنابراین دو تا معامله است در اینجا. در معامله دوم اگر دست این پیشنهاد دهنده بسته باشد طبق حرفی که زده است، امام استفسالی که میفرماین اینه، اگر اون دیگه مختار نباشد و مجبور باشد حسب اون کلامی که و پیشنهادی که داده است گفته شما بخر و بعد من از تو میخرم اینقدرم سود بد میدم، اگر او مجبور به این خرید باشد، این باطل از این معامله. چرا؟ وجهش را عرض میکنیم. ولی اگر مجبور نباشد که عرضم شد، ولی اگر مجبور نباشد مختار باشد هیچ اشکالی ندارد. لذا اون یک مقاولهی بوده است و مبایعه نبوده است، بعد از اون یک بیعی بینشان واقع میشود. خب اگر این باشد چه ربطی به محل بحث ما دارد؟ طبقه این دیگه اجنبی از محل بحث می شود که بخواد بگه معتاد مفید ملکیت نیست یا مفید ملکیت لازمه نیست. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این را اینجور معنا می کردیم طبق بعض از احتمالات، در اینجا هم همینجور میگیم در کلام واحد هم یحلل و هم یحرم. البته اگر ما وحدت کلام قائل بشیم حسب این که علی محل علی در اینجا عهدی وجود دارد و محلای بعل موجب وحدت کلام باشد، کمان که در آیه شریفه در ادبیات دارد که ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ببین یک عسر است و دو یسر، چون یسر نکره آمده است لذا متعدد است، ولی عسر چون معرفه آمده است اون عسر دوم همون عسر اول باشد، لذا مع عسر واحد یسرین، اینطور معنا بشود. معنای لطیفی است که بعضی از ادبا هم ذکر کردن. یادم هست که وقتی که ما بحث الف لام عهد ذکر رو میخواندیم استاد ما هم همین بیان رو داشتن که فإن مع العسر یسرا، تعبیرشون این بود که مع کل عسرین یسرین، دو یسر هست با هر عسری علی حاله. اینجورا معنا بشود هیچ اشکالی ندارد. خب در اینجا هم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این کلام دوم همون کلام اول باشد. خب کلام واحد چطور یحلل و یحرم؟ به نسبت الی فردین، یعنی یحلل نسبت به من انتقل الیه و یحرم نسبت به من انتقل عنه. بعد از آنی که این کلام واقع شد نسبت به اون کسی که مال ینتقل و الی یحلل، نسبت به اون کسی که این مال انتقل عنه یحرم، دیگه پس از اون نمیتواند تصرف کند چون مال از ملکش منتقل شده است به این فرد دوم. از زید کتاب منتقل شده است به عمرو، پس کلام یحلل برای عمرو، یحرم برای زید. پس مدار در حلیت و حرمت بنابراین بر ایجاب بیع است، و ایجاب بیع در صورتی که مقاوله بوده است محقق نشده است، چون این مقاوله‌ای بین طرفین بوده است نه مبایعه. لذا امام علیه السلام فرمودن بعثی درش نیست، یک گفتاری بینشان واقع شده است و حلیت و حرمت بر اساس کلام است، یعنی اون کلامی که عنوان ایجاب باشد. ناظر است به این که ایجاب اگر بود اون جمله و گفتارشان ایجاب باشد یحلل و یحرم، ولی ایجابی که بعث درش هست. اما اگر ایجاب نباشد بعثی درش نیست، یک مقاوله ای و یک به اصطلاح پیشنهادی داده اون پیشنهاد را قبول کرده است ولی هنوز اقدامی به عنوان بیع انجام نشده است از ایشان. خب این معنا البته یک مقداری تکلف درش هست. چرا؟ چون ما حلیت را و حرمت را باید چاره‌ای نداریم فرض بگیریم نسبت به دو نفر، بگیم حلیت به نسبت الی من انتقل الی و حرمت نسبت به من انتقل عن. ولی وجه دیگری در همین جا بر اساس همین مفرض ششم وجود دارد که اون مشکل این تکلف را در پی ندارد و این تکلف در این وجه وجود ندارد. و اون اینه که امام علیه السلام چی فرمود؟ فرمودن الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. این کنایه از این است که اگر اینجوری است که اختیار این طرف پس از این پیشنهاد و قبول کردن طرف مقابل اختیار باقی باشد و محفوظ باشد، حفظ اختیار و بقای اختیار کاشف از چیست؟ کاشف از این است که کلام جزمی و بطی از او صادر نشده است، چیزی نگفته که دستش کاملا بست باشد. این موجب صحت است، البته اگر شرایطی که بعدن میاد باشد، ولی اگر اینطور نباشد و این آقا اختیارش دیگه با اون گفته قبل از بین برود، دیگه راه و چاره‌ای و گریزی غیر از این که بپذیرد اون مثلا بیرا و اون چرا که او بفروشد در این صورت است که فاسده است. پس مقتضای قاعده این است که جواب امام علیه السلام باید با سؤال سائل حداقل در مورد منطبق باشد. اینی دیگه نمیتونه ما منکر بشه، چون نمیشود جواب چیزی باشد که ربطی به سؤال نداشته باشد. سؤال از چی میکند؟ سؤال در واقع از این است که این سائل میگوید آقا من به شخصی که هنوز مالک مالی نشده است پیشنهاد دارم میدم، میگم اگر این مال را خریدی من این مقدار بهت سود میدم و از تو میخرم. این سؤاله. اگر نفس مقابلهی که شده است به عنوان بی باشد، این بی مالیس انده است و بی مالیس انده علال قاعده باطل است. پس بنابراین در اینجا نمیتوانیم ما بگیم این جوابی که امام علیه السلام میدهد با این سوال بی ربط باشد. حالا ببینیم طبق این سوال چگونه جواب را باید معنا بکنیم که با این سوال قابل تطبیق باشد. لذا معامله با کسی که مالک اون مال نیست بالفعل پیشنهاد میدهد که من این مال را اگر بخری و مالک بشوی از تو میخرم و اینقدر بهت سود میدم. امام علیه السلام جوابی که میدهن این است که از این که میگوید اشترلی، این رو به عنوان ایجاب بی، ما حاصل جواب اینه، به عنوان ایجاب بی است که استجواب و ایجاب باشد، که اون طلب ایجاب کرده است و اون آقا هم ایجاب را با همین کلامات به اصطلاح قصد کرده باشد. این واضح است که بیع مالیس از مصادیق بیع مالیس انده هست و باطله. ولی اگر قصدش از این جمله استیجاب و کلام طرف مقابل به عنوان ایجاب نباشد، بلکه قصدش صرف طلب از اوست، به تعبیری که بنده عرض کردم این است که پیشنهاد میدهد، میگه اگر این کار را انجام بدهی من را این را میخرم. حالا خودش با اون مالک مال فرض کنه، اینا در باب املاک زیاد پیدا می شود. طرف فرض کنید طالب یک ملکیست و اون فروشنده اگر بفهمد که این می خواد از او بخرد، یا نمی فروشد یا به قیمت خیلی بالا، میگه شما برو به عنوان خریدار پیشنهاد بده و برو جلو و او رو بخر از سبر خوده، وقتی خریدی ما اینقدر به سود میدیم. این چطور می فهمه؟ اشکالی نداره، چون یک طلب و پیشنهاده. حالا البته اگر جوری باشد که این بعد از این پیشنهادی که داد و او رفت خرید، این الا ولابد باید بخرد از او، این باشد، امام میفرمان درست نیست. ولی نه، اگر اختیار او سلب نشده است، حالا برفرض پیشنهاد داد بعدن که این آقا رفت خرید، میاد میگه خب من خریدم، بیا بیا بخر و سودی که پیشنهاد دادی بده به ما، میگه نه من پشیمان شدم. اون نه یا داد و فریاد بکشد رو سری که شما چنین کردی چنان کردی و نه راهی نداره الا ولابد باید بخری و اینقدر سودم باید بدی. اگر این باشد میفهمن امام علیه السلام که باطله، و اگر صرف طلب باشد لذا در این صورت اشکالی ندارد. خلاصه این است که اون کسی که امر به اشتراع میکند مسلوب الاختیار نشود و به اختیار او باقی بماند. اگر اختیار او باقی باشد مانعی نیست، که امام میفهمن لا بأسه. اگر اختیار او از بین برود معناش این است که معامله را به طور قطع با همون گفتار چی آقا ایجاد کرده اند و این درش اشکال است، زیرا چون بیع مالیس انده می شود. پس قول متضمن قطع و جزم در نتیجه این چنین قولی کلامی است که مبطل هست، انما یحرم الکلام. و قولی که به اصطلاح متضمن معنای بت و جزم نباشد، این کلام کلامی است که محلل هست. پس کلام که در اینجا محللون یا محرمون، این نیست که ما حصر محللیت و محرمیت در کلام کرده باشیم تا شما اشکال کنید که آقا پس جایی که کلام نیست نه محللیت است نه محرمیت، معاتاب که کلام ندارد لا محللون ولا محرم، بی اثر است و لغو است، اینجور نتیجه نمیتونید بگیرید. بلکه در اینجا ناظر به خصوصیت خاص است. کلام در اینجا اون کلام با ال است، اون کلام که بینشان صادر شد اگر به عنوان استجواب و ایجاب باشد شود محرم، اگر به این عنوان نباشد می شود چی آقا؟ محلل. حالا در اشکال بعدی که مرحوم شیخ مطرح می کنند و جوابی که داده می شود بسیار واضح می شود این نکته، که از این انمای در اینجا استفاده اون معنا در صورتی می شود که حصر حقیقی باشد، و حالی که حصر در مورد بحث ما حصر اضافی است. لذا شیخ در مکاسب می فرمایند نعم یمکنو استظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البیع به وجه آخر. حاصل فرمایش شیخ در این عبارت این است که می شود برای کسانی که قائل به اینن که معاتاد مفید ملکیت نیست یا مفید لزوم نیست، به این روایت استدلال کرد به این عنوان که حسب ظاهر در این روایت ما باشیم و فقط همون حصر در اینجا رو ببینیم و التفات به این که حصر اضافی است نداشته باشیم، بله می شود این چنین بگیم و ادعا کنیم که ما اینکه بعضی این ادعا رو کردن از بین فقها و قائلم دارد که آقا در اینجا حصر شده است به این که محللیت و محرمیت در خصوص کلام است، فقط جایی که کلام نیست نه محرمیت است و نه محللیت. اگر اینجور باشد خب بله این آیان میگن آقا در باب معاتاد کلام نیست پس نه محللیت است و نه محرمیت، پس این است که معاتاد مفید ملکیت نیست، یا این است که معاتاد مفید لااقل لزوم نیست. چند تا جواب از این توهم در واقع میشود داد. جواب اول این است که این استظهار اولا مبنی بر احتمال سوم و چهارمی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرمودند، و اون این که کلام را به معنای ایجاب بی معنا کنیم که به اعتبار عدم محلل است و به اعتبار وجود محرم، که اگر ایجاب باشد اون گفتار بین طرفین محرمون و اگر ایجاب نباشد محللون. لذا میگیم به اعتبار نبود، به اعتبار بود و نبود یعنی. یا کلام به لحاظ مقابله بودن محللون، به اعتبار ایجاب بودن محرمون، اینجور معنا کنیم. این احتمال چهارم بود، ولی طبق بقیه احتمالات این معنا قابل قبول نیست، این یک اشکال. پس بنابراین انما یحلل الکلام و یحرم الکلام طبق معنایی که این مدعی و متوهم میخواد ازش استفاده کند مبنی بر دو احتمال از اون احتمالات ششگانه است، ولی طبق چهار احتمال دیگر دیگه این معنا را نمیشود شما استفاده بکنی. هازا اولا. اشکال دوم که و هول عمده این است که حصر در اینجا را شما دقت نکردید. اگه ما تازه طبق همون معنای چهارم و سوم هم معنا بخوایم بکنیم، باز در صورتی درست است و در صورتی شما میتوانید اون معنایی رو که ادعا کردید قبل در اینجا از این روایت استفاده کنید که حصر محللیت و محرمیت در خصوص کلام، که حصر را حصر حقیقی بدانید، با حال این که حصر در اینجا حصر حقیقی نیست. چرا؟ چون در حصر حقیقی اثبات شیء و نفی مطلق معاداست، ولی در باب حصر اضافی اثبات شیء و نفی شیء بالخصوص هست نه جمعی معادا. شیء بالخصوص نفی می شود. در اینجا هم همینطور. حالا تعبیر کلام آمده است یک نکته دارد که نکته هم عرض می کنیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم اون نکته را فرمودن. تعبیر به کلام دلالت بر حصر محلل و محرم در خصوص کلام ایجابی در ایجاب کلامی ندارد. روایت دلالت دارد بر اینکه ملاحظه شده است خصوص شیئی که این کلام در اینجا اگر به عنوان ایجاب باشد یحرم، اگر به عنوان ایجاب نباشد یحلل. پس اثبات شیء به خصوص که عبارت است از کلام به معنای ایجاب در خصوص این مورد که بیع شیئی که لیس عنده است به عنوان ایجاب باشد یحرم، اما اگر به عنوان ایجاب نباشد یحلل. این در خصوص اینجا مورد نظر است، نه اینکه بخواد مطلق محللیت و محرمیت را منحصر بکنید در خصوص کلام. حالا چرا تعبیر به کلام شده است؟ در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه ماحصل اون چرا که آمده است اینه که می‌فرمایند مفروض سوال چیست در اینجا؟ بر اساس این فرض سوال امام علیه السلام این تعبیر را آوردند. مفروض سوال قول مشتری بود که اشترلی هذا الثوب. چون اشترلی هذا الثوب مفروض سوال سائل هست، امام علیه السلام استفسار فرمودند که ان شاء اخذ و ان شاء ترک، اینجوری است فلا بحث. اگه اینجوری نیست معناش این است که فیه بحثون. پس کلامی در اینجا یعنی همون کلامی که به اصطلاح گفته است اشترلی هذا الثوب و اربح و کذا و کذا، این منظور. پس این به این نکته تعبیر به کلام کردن و جهتی ندارد که امام علیه السلام این تعبیر رو بفرمایند. پس عنوان کلام به ما هو کلامون خصوصیتی نیست، لذا الکلام با الف لام هم آمده است، همون کلامی را که احد و طرفین به دیگری میگوید اشترلی هذا الثوب و اربح و کذا و کذا، همون کلام هست که اگر موجب بشود که اون انشاء اخذ و انشاء ترک نباشد، به این معنا که چه بخواهد چه نخواهد باید بگیرد و بپذیرد، اینجور باشد فیه بحثون. اما نه، اون کلامی که اگر ازش صادر شد اینجوریست که با وجود صدور اون کلام طوریست که این آقا انشاء اخذ و انشاء ترک، اینطور اگر باشد لا بحث درش اشکالی ندارد. پس کلام الف لامش عهد است و ناظر است به همون کلامی که در قول راوی بوده، سائل بوده است، و مطابقت جواب با سوال موجب شده است که امام سلام الله علیه عنوان کلام را به کار ببرند. پس این ربطی به اون کلام متداول مثل عرفی نیست. به عبارت دیگر آقا، کلام در اینجا در مقابل فعل نیست، کلام در فرمایش امام علیه السلام در مقابل فعل نیست، بلکه این کلام اگر به معنای ایجاب باشد در مقابل مقاوله است، که مقاوله هم کلامون، اونم کلامون، ولی ایجاب کلامون علا سبیل البت والجزم، مقاوله کلامون لا علا سبیل البت والجزم، یک با قول امروزی ها میگن پیشنهاد. فلازا ربطی این روایت به این که بگد معاتاد مفید ملکیت نیست یا مفید ملکیت لازمه نیست نخواهد داشت. هذا تمام الكلام راجبی بس تنبیهاتی است در بحث معاتاد که انشاءالله وارد تنبیهات معاتاد میشه. صلی الله علیه و آله.